ز عشقت بیقرارم با که گویم، ز هجرت خار و زارم با که گویم. نمی پرسی ز احوالم که چونی، پریشان روزگارم با که گویم. همی خواهم که بفرستم سلامی، چو یک محرم ندارم با که گویم. نه یک محرم که راز دل توان گفت، فراوان راز دارم با که گویم. دلم بردی غم کارم نخوردی، خراب است روزگارم با که گویم. ندارد جز تمنای تو خسرو، جمالت دوست دارم با که گویم. با هم غزلی زیبا از امیر خسرو بلخی دهلوی، شاعر و عارف نامدار پارسی زبان قرن هفتم هجری رو شنیدیم. سید قاسم موحد در استدیو پارسیگویان مشهد با مسئول بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی به گفتگو نشسته. بشنوید.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان و شنونده های عزیز و فرهیخته برنامه پارسی گویان. آرزو دارم در هر جایی که شنونده صدای ما از مشهد مقدس و از استدیوی برنامه پارسی گویان در این شهر هستین، تنتان سالم و ایام و لحظات زندگی به کامتان باشد. دوستان عزیز، تا لحظات دیگر در خدمت جناب مهدی حسین هستیم، مسئول بنیاد فرهنگ هنری امیر خسرو بلخی. با ما همراه باشین. خب جناب آقای بلخی، از این که دعوت ما را پذیرفتین و استدیوی برنامه تشریف آوردین ممنون. میکروفون برنامه در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما کارمندای برنامه پارسی گویان و همچنان شنونده های عزیزی که همین لحظه صدای ما رو میشنوه، سلام عرض میکنم و انشالله آرزوی سلامتی و موفقیت در امور روزمره، خصوصا در عرصه فرهنگ و هنر برشان آرزو دارم. بنیاد فرهنگی هنری امیر خسرو بلخی از سال 91 تأسیس شد و سال 93 رسمن فعالیت های خود را آغاز کرد. با موسیقی شروع کردیم، اما هدف اصلی و اساسی و کلی این بود که اولی که مکتب ادبی فرهنگی و هنری امیر خسرو بلخی را بیشتر برجسته بسازیم و احیا بکنیم، و خصوصا در موسیقی امیر خسرو بلخی و موسیقی اصیل افغانستان. اما بر این اساس ما نیازمندی هایی را دیدیم که مثلا دانشجویانی که به افغانستان میرفتن پس میآمدن، اینا با کشورشان، با فرهنگشان، با رسم و رسوماتشان آشنا نبودن، از جمله زبان و لهجه دری.
بله.
در اونجا یک مقدار با مشکلات برخورد میکردن، لذا اینجا میآمدن که این برنامه رو ما بسیار منظم تحت آموزش قرار بدیم و اینا رو آموزش بدیم، یعنی افغانستان شناسی، موسیقی افغانستان، هنر افغانستان، لهجه و زبان دری، که اینا آشنا شوند. بازم عرض بکنم که اشاره کردم در بخش اول فعالیت های بنیاد، اما یک بخش مهمی از فعالیت های ما یک سری برنامه های مشترکی هست که ما به او بسیار زیاد هم ضرورت احساس میکنیم و هم بسیار مهم میدانیم، یعنی توسط همین برنامه های فرهنگی هنری نزدیک شدن دو ملت از هم جدا شده است. در حقیقت ما از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تاریخ در حقیقت یک ریشه هستیم، اما شاخه ها جدا شده و برگ هایش جداست، اما ریشه یکی است. ما در حقیقت اول هدف ما ایست که در حوزه فارسی زبان ها از تاجیکستان، افغانستان، ایران گرفته، در اینجا پس همو هویت فارس زبان ها، زبان اصیل، موسیقی اصیل و رسم و رسوماتی که در سالهای گذشته در همو خراسان کهن که وجود داشته، ما بخواییم پس اینا را نزدیک بسازیم. و عمدترین نقش موسیقی داره، یعنی موسیقی و هنر و هنرمند هاست که واسطه بین اینا هست و نزدیک میسازه، یعنی ما با توسط هنرمند ها و هنر میتونیم این نزدیکی را ایجاد بکنیم.
نکته خوبی رو شما اشاره کردین. ما و شما شاهد هستیم که حداقل تا صدای اخیر موسیقی اصیل افغانستان متاسفانه حالا به دلایل تحت شعای موسیقی های دیگر قرار گرفتم. این طوری که ما از صحبت های شما برداشت کردیم، پس یکی از اهداف شما بارور نمودن هنر موسیقی اصیل افغانستان هست، درست است؟
بله، کاملا.
شما اینجا در چی بخش های مثلا از آلات موسیقی چی نوع آلات را آموزش میدین؟
در حوزه موسیقی خدمت شما عرض بکنم که بله، ما هویت هنری یا موسیقی خودم میخوایم به نسل فعلی انتقال بدیم و احیا بکنیم و آموزش بدیم تا اصالت موسیقی و هنر موسیقی، هنرمندای موسیقی ما که در سالهای گذشته، در قرنهای گذشته بوده، اینا باز از نو زنده شود. اشاره میکنم به رباب. رباب از خراسان بزرگ که خواستگاهش افغانستان و از بلخ هست، که امروز در حقیقت همین یک ساز رباب است که چند ملتی از هم جدا شده حداقل در حوزه فارس زبان ها نزدیک ساخته، حتی پشتون زبان ها و اردو زبان ها را. یکی از آلات موسیقی که بسیار زیبا و تقریبا در همین حوزه کشورهای فارس زبان ها نواخته میشه، دوتار هست که هم در هرات امروزه که افغانستان هست و هم در ایران نواخته میشه و بسیار از اساتید هنرمندا او ساز بسیار دوست دارن، مینوازن و او یعنی نشان از هویت هنری و موسیقی خراسان کهن هست.
بله.
یک نکته دیگه ای که ما میخوایم یادآوری بکنم ایست که سه آله موسیقی که امیرخسرو بلخی اختراع کرده، که امروز او سه آله موسیقی را همه به نام هندوستان میشناسن یا با او آشنایت دارن. بله. مثلا سیتار در حقیقت شاه تارها یاد میشه که امیرخسرو بلخی او را اختراع کرده. ساز کوبایی طبله هست که بی‌نظیر هست، یعنی با تمام نوت‌های موسیقی کوک میشه، یعنی سر میشه. و دیگه سارنگ، سارنگ ساز کش که با کمان نواخته میشه. این سه آلت موسیقی، البته چند آله دیگه اختراع کرده بود که اونا زیاد اوقدر چی نیست، اما این سه آله موسیقی در دنیا بی‌نظیر هست و امیرخسرو بلخی اختراع کرده.
یعنی شما میفرمایید که این سه آله موسیقی که مخترعش امیرخسرو بلخی بودن، خب چطور به هندوستان راه پیدا کرده و اونجا چطور بارور شده که امروز به نام هند میشناسن؟
خب مشخص است امیرخسرو بلخی در اثر یعنی حمله مغل ها وقتی که اینا آواره شدن در هندوستان رفتن و حتی پدرش با یک دختر راجپوت ازدواج کرد، بعد از اون خب اونجا البته یک تاریخ مفصل داره که ما سر از اون نمیخوایم گپ بزنیم. یعنی امیرخسرو بلخی اونجا به دلیل امنیتش اونجا بود زندگی کرد، البته تا 12 سالگیش در بلخ بوده. وقت دوباره پدرش کشته میشه، دوباره پس برمیگرده با مادرش که به همون دهلی میره، اونجا زندگی میکنه و چون مسلمان بوده و هندوها یک موسیقی مخصوص خودش داشتن که در صومعه ها موسیقی می نواختن، موسیقی جز مذهبشان بودن. و اینجا امیرخسرو بلخی اولین بخش از موسیقی وقتی که اختراع کرد موسیقی قوالی بود و بعد دستگاه هایی را که اختراع کرد، همه آله های موسیقی را که ما پیشتر یادآوری کردم اختراع کرد.
سپاسگزاریم در پایان که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار شما.
خداوند نگهدار شما و شنونده های عزیز.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
سخن راز پارسی
دنیا بگو مباش بزرگی بگو
برام. لحظات آرامی را براتان آرزومند استیم دوستان عزیز. در این لحظه دیار خورشید را تقدیمتان میکنیم.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خداوند بخشنده یکتا. سلام شنونده های عزیز، شما را دعوت میکنیم به دیار خورشید امروز. لطفاً با ما همراه باشین. امروز در برنامه می‌خوایم که یکی دیگر از خانه‌های تاریخی مشهد را معرفی کنیم خدمت شما، خانه تاریخی پیشاوران. وقتی صحبت از خانه‌های قدیمی مشهد میشه، خیلی‌ها از همون ابتدا خانه پیشاوران را به یاد میارن، چرا که از معروف‌ترین مکان‌های دیدنی مشهد حساب میشه. شهرت این خانه شاید در بین تمام خانه‌های تاریخی و قدیمی مشهد بیشتر و جهانی تر باشه. هنوز سند رسمی و قطعی راجع به سال ساخت این خانه موجود نیست، اما معماران با تحقیقات خود حد زدن که قدمت و تاریخ ساخت خانه پیشاوران حدود 80 سال باشه. ساخت این خانه قدیمی با اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی برمیگرده. وقتی وارد این خانه قدیمی و تاریخی میشی، براحتی متوجه این موضوع میشی که با یکی از خانه‌های قدیمی مشهد روبرو هستیم، چرا که از وسایل معیشتی مردم مشهد خصوصا در دهه‌های قبل استفاده شده. برای این که ظاهر و بافت این خانه به خوبی جذابیت خود را حفظ کنه، تا و امروز چندین بار این خانه بازسازی شده. با این که بافت این خانه تقریبا قدیمی است، اما سازمان آثار باستانی ایران همیشه تلاش خودش را کرده تا این منزل قدیمی و زیبا را در حیات هرچند طولانی اما پربار خودش نگه داره.
موسیقی
از خارق‌العاده‌ترین ویژگی‌های خانه پیشوران تفکیک اتاق‌های تابستانی و زمستانی است. در اتاق‌های تابستانی با وجود بادگیرهای داخل اتاق که شاید در نگاه اول متوجه حضور اونا نشین، خنک‌های دلچسبی وارد اتاق‌ها میشن که در تابستان همه را از گرمای طاقت فرسا مسون نگه می‌داره. در زمستان هم با وجود سرمایه شدید مشهد، با خاطر پوشش بافت مناسب اتاقها به راحتی و با یک لباس عادی میتونین از گرم بودن خانه مطمئن شوین. در گذشته مشهد قدیم دارای دو بخش کلی بوده. بخش اعیانی و ثروتمند مشهد شامل محله‌هایی مثل ارگ و سناباد که خانه قاجاری پیشوران در یکی از قسمت‌های اعیان نشین شهر مشهد و در نزدیکی محله ارگ قرار گرفته. ارگ یکی از قدیمی‌ترین محله‌های شهر به حساب می‌آید و در اطراف قلعه ارگ قرار دارد. قلعه ارگ در گذشته محل اسکان افراد معروف حکومتی بود و حتی سلطان حسین صفوی مدتی در این قلعه زندگی می‌کرد. در حال حاضر از این قلعه هیچ اثری به جای نمانده و بسیاری از تاریخ‌دانان عقیده دارند که این قلعه دچار آتش سوزی شده و از بین رفته. همچنین منطقه ارگ ورودی شهر بوده. امروز اکثر خانه‌های اشرافی منطقه ارگ از بین رفتن و فقط تعداد انگشت شماری از اونا باقی ماندن که یکی از این خانه‌ها خانه پیشوران است. خانه پیشوران در سال 1384 توسط سازمان میراث فرهنگی به طور رسمی جزء میراث فرهنگی و ملی قرار گرفت. در حال حاضر خانه قاجاری پیشوران در نزدیکی خیابان‌های سنتی مشهد مانند خیابان خسروی و در خیابان آخوند خراسانی قرار گرفته. آدرس خانه پیشوران خیابان آخوند خراسانی 5 کوچه 3 شهید است. این خانه تقریبا در نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار داره و نزدیک منطقه‌ای واقع شده که تعداد هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در آن زیاد است. زائران و گردشگران می‌توانند با سادگی به آن دسترسی داشته باشند و با کمی پیاده‌روی می‌توان از منطقه اطراف حرم امام رضا علیه السلام به این خانه رسید. مسیر خانه پیشوران هم جذابیت زیادی داره، زیرا بسیاری از کوچه های این محله هنوز حالت قدیمی و پیچ در پیچ خود را حفظ کردن. معماری خانه تاریخی پیشوران. خانه قاجاری پیشوران مانند تمام خانه‌های تاریخی که در دوره قاجاریه ساخته شدند، دارای خصوصیات معماری متمایزی از خانه‌های امروزی است. سقف خانه بر رسم خانه‌های قدیمی از چوب ساخته شده. درها و دور پنجره‌ها هم چوبی هستند. شاید یکی از بهترین ویژگی‌های معماری این بنا که زیبایی خاصی به ظاهر خانه بخشیده، کاشی‌کاری‌های خانه باشه که در فضای درونی و نمای بیرونی خانه دیده میشن. خانه پیشوران دارای یک حیاط وسیع است که بعد از گذشتن از دالان ورودی میتوان آن را دید. این حیاط بسیار باصفا است و با گذشت بیش از 80 سال از ساخت خانه هنوز درختانی زیبا دارد. حیاط خانه کاملا حس بودن در یک خانه تاریخی را انتقال میده. زیربنای ساختمان خانه پیشوران حدود 200 متر مساحت دارد. علاوه بر معماری زیبا، در این خانه یک دستگاه بسیار قدیمی که مربوط به پارچه بافی و ریسندگی است هم وجود دارد که گردشگران می توانند از آن بازدید کنند. اعتقاد کلی بر است که دستگاه هم در این خانه یافت شده و در واقع نشان دهنده شغل قبلی ساکنان این خانه بوده. Thank you. خانه پیشوران در لیست خانه‌های تاریخی معروف مشهد قرار دارد و هدف از نگهداری آن کمک به حفظ تاریخ قدیمی شهر مشهد عنوان شده. این خانه تا به حال چندین بار بازسازی شده تا از بین نرود. سعی شده با تغییرات کلی در خانه، زندگی و معیشت افراد ساکن این خانه هم نشان داده شود. سعی شده در فرایند بازسازی المان‌هایی که برای مخاطبان و بازدید کنندگان جذابیت داره حفظ شود. از این رو به ظاهر خانه بسیار رسیدگی شده. در واقع در حال حاضر میتوان گفت که خانه پیشواران تبدیل به موزیم مردم شناسی شده و علاوه بر معماری کهنی که داره اطلاعات دیگری هم از گذشته به مردم ارائه میکنه. خانه‌های تاریخی و بناهای قدیمی مثل یک داستان بصری گذشته یک شهر و نحوه زندگی مردم در زمان گذشته را برای بازدید کنندگان روایت می‌کنند و به همین دلیل ارزش زیادی دارند. ارزش این بناها قابل تخمین نیست، زیرا در صورت از بین رفتن این ساختمان‌ها نمی‌شود دوباره اونا را ساخت. در حال حاضر تنها خانه‌های قدیمی انگشت شماری در شهر وجود دارد که هنوز پا بر جا هستند و میتوان از آنها بازدید کرد. خانه پیشواران یکی از این خانه‌هاست و نه آنقدر قدیمی است که دیگر جذابیتی نداشته باشد و نه آنقدر جدید که حس تاریخی خاصی به مخاطب القا نکند. بنابراین خانه پیشواران معمولاً هر بیننده‌ای را مجذوب خودش می‌کند. خانه پیشواران همکنون در منطقه 8 مشهد واقع شده و در سفرتان به مشهد حتما سعی کنین که به این مکان تاریخی و جذاب سر بزنین. علاوه بر این که این خانه ارزش تاریخی بسیار بالایی در بین مکانهای دیدنی مشهد داره، قطعا سفر خاطر انگیزی را هم برتان رقم خواهد زد.
دار و ندار ما از آقای امام رضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بوریم مشرف شیم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گل دستاش دل آدمه جلا بده. هر کی که غصه دره یا گره ای تو کارشه، میره تو صحنه آقا حال و هواشه دفاع بده.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا
جان. خب دوستای عزیز و همراهان خوب برنامه دیار خورشید، گشت و گذار ما در مشهد و در خانه قدیمی پیشواران با پایان رسید. امیدوار هستیم که از این سیر و سیاحت لذت برده باشین. اگر مایل هستین که پیامی بفرستین، 3826 در ایران در خدمت شماست و 0794-717-1744 در افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز است. و دیگه فرصت چندانی نداریم تا هفته دیگر و برنامه دیگر. با درود و بدرود.
ای به خورشید خراسونش دارم تو بزرگی شاه، ای میخوام تو سایه بونت گل بکارم ملکوت درگاه. آخ نشان عشقی و دریای لطفی تو چه مهری یارو، آخ چرا رو دامنت نم نم نبارم تو بلندی. گل دسته کفتر نشسته.
یک جهان سپاس دوستان عزیز که برنامه های صبحگاهی رادیو دریا رو برای شنیدن انتخاب کردید. الهی که حال دلتان خوب و رزق روزیتان برقرار باشه، با ما همراه باشید.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
همه این جنگ بسر مسجد الاقصی، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بسر همین مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های گرامی و ارجمند. با برنامه شهید القدس و مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. سه‌شنبه 9 اسد 1403 برابر با 30 جولای 2024 مراسم تحلیف دکتر مسعود پزشکیان 14 رئیس جمهور ایران در محل برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در تهران و با حضور نمایندگانی از 86 کشور متشکل از 104 هیئت و سازمان بین المللی برگزار شد. اسماعیل هنیه ملقب به ابوالعبد رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز از مهمانان حاضر در این مراسم بود که تنها ساعاتی پس از برگزاری مراسم تحلیف 14 رئیس جمهور ایران در بامداد روز چهارشنبه در محل اقامت خود در تهران به شهادت رسید. در این برنامه زندگی نامه این رهبر محبوب جبهه مقاومت را مرور می‌کنیم.
الجليل مع الجبل أن الشهادة حلمنا منذ الأجل فضمن بمكة والجليل مع الجبل أن الشهادة حلمنا منذ الأجل وشعارنا هيا إلى خير العمل لنخط بالتاريخ نهج مقاومة السيف يقطر بالدماء مقاومة مقاومة والجرح زغل في الجبال مقاومة مقاومة السيف
اسماعیل هنیه با نام کامل اسماعیل عبدالسلام هنیه در سال 1962 در اردوگاه الشاطی غزه متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته ادبیات عربی از دانشگاه اسلامی غزه بود و در سال 1967 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. فارغ التحصیلی هنیه از دانشگاه تقریبا همزمان با انتفاضه اول یا همان انتفاضه سنگ بود. جرقه های انتفاضه نخست فلسطینیان یا همان انتفاضه سنگ از آنجا زده شد که یک کامیون اسرائیلی چند کارگر فلسطینی را در ایست بازرسی بیت هانون واقع در شمال نوار غزه زیر گرفت و 4 نفر از آنها را به شهادت رساند. فلسطینیان این تصادف را قتل عمد دانستند و روز بعد